أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نأته أوهام الواصفين ابتدأ بقدرته الخلق ابتداء واخترعهم على مشيته اختراعا ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم في سبيل محبته ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات الله وسلامه عليه وعلى ابن أمه سيد الموحدين إمام العارفين علي بن أبي طالب وأولاده المنتجبين. أما بعد، قال مولانا في المثنوي: أي بلاهای تو آرام دلم، ای بلاهای تو آرام دلم، حاصل از درد تو شد کام دلم. ای جفای تو ز دولت خوبتر، انتقام تو ز جان محبوبتر. آن بدی که تو کنی در خشم و کین، آن بدی که تو کنی در خشم و کین با طربتر، آن بدی که تو کنی در خشم و جنگ با طربتر، از سماع و بانگ چنگ. نار تو این است، نورت چون بود ماتم این، تا خود که صورت چون بود. از حلاوت ها که دارد جور تو، از لطافت کس نیابد غور تو. هر بلا که از دوست آید رحمت است، آن بلا را بر دلم صد منت است. شاید یک سؤال فرضی به جان مولانا خلجان پیدا کرده که پس چرا می نالی؟ جواب میده: نالم زیرا ناله ها خوش آیدش. نالمی را ناله ها خوش آیدش، و از دو عالم ناله و غم بایدش. نالم و ترسم که او باور کند، و از ترحم جور را کمتر کند. عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، وین عجب من عاشقی این هر دو زد. بحث ما پیرامون مسائل دعا بود و نیایش و تضرعات ناب عرفانی جناب مولانا. وعده دادیم که در جلسه امروز پیرامون یکی از شایسته ترین مطالبی که حضرت مولانا مطرح ساخته در رابطه با دعا عرایزی داشته باشیم. با اون این که دعا جانی انسانی، جانی شایسته، جانی ملکوتی، نه انسانی نما، نه آدم نما، روحی تبدار و خدایی می طلبد. مولانا این مسئله در یک مناظره شیرین و بسیار دلانگیز و یاد آور تجربه های عینی تاریخ بیان کرده. بنده داستان را از زبان خود حضرت مولانا می خوانم، بعد به دو سه مطلبی که شایسته است همه ما واقعا شایسته است توجه بکنیم و اون هم توجه عملی به خصوص جوانترها، اشاراتی خواهم داشت. گشت عیسی با یکی ابله رفیق، استخوانها دید در حفره عمیق. گفت ای همراه، به عیسی گفت این ابله، گفت ای همراه، آن نام سنی که بدان تو مرده را زنده کنی، مرمه را آموز تا احسان کنم، استخوانها را بدان با جان کنم. گفت خاموش کن، حضرت عیسی علیه السلام به این ابله گفت، گفت خاموش کن که آن کار تو نیست، لایق انفاس و گفتار تو نیست، کان نفس خواهد ز باران پاکتر، و از فرشته در روش چالاکتر، عمرها بایست تا دم پاک شد، تا امین مخزن افلاک شد. بعد مثال میاره، خود گرفتی این عصا در دست راست، دست را دستان موسی از کجاست؟ خود گرفتی این عصا در دست راست، دست را دستان موسی از کجاست؟ از علی میراث بردی ذوالفقار، بازوی شیر خدا هستت بیار. کشتی سازی ز توزیع و فتو، کو یکی ملاح کشتی همچون نو. بت شکستی گیرم ابراهیم وار، گو و کو، هر دو تا آمده، کو بت تن را فدی کردی، فدا کردی، بیار. بعد از این یاداوری ها ابله طریق سخن رو عوض میکنه، میگه حال اگر به من نمیدی خودت بکن. گفت اگر من نیستم اسرار خان، هم تو برخان نام را بر استخوان. گفت عیسی یا رب، این اسرار چیست؟ چرا این همه تکیه داره بر این گپ؟ چه سری هست؟ میل این ابله در این بیگار چیست؟ چون غم خود نیست این بیمار را، چون غم جان نیست این مردار را، مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید رفو. خیلی جرماوره ها همه ما هم گرفتاریم متاسفانه. چون غم خود نیست این بیمار را، چون غم جان نیست این مردار را، مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید رفو. پاسخ از حق آمد، گفت حق ادبارگر ادبارجوست، خار روئیده جزای کشت اوست. آن که تخم خار کارد در جهان، هان و هان او را مجو در گلستان. ور گلی گیرد به کف خاری شود، ور سوی یاری رود ماری شود. بشر بداند یا نداند، ادعا بکند یا نکند، در فطرتش ذوق آفرینشگری وجود داره، میخواهد تولید کند، میخواهد بسازد، میخواهد خلق کند، میخواهد بیافریند. و این از کودکی قابل لمس هست، قابل اثبات هست. بچه های کوچه که نگاه کنین، یک چیزی که می سازن، یک نرم کاغذ برشان بدین، میره برای خود کاغذ باده می سازه یا جهازی می سازه، باز می نشان میده که من چنین چیزی ساختم. می خواهی شخصیت خودشه و نمایش بگذاره که من آفرینشگرم. چند تا آجر پلاستیکی به دستش بدین، از او یک خانه می سازه، یک کاسه می سازه، یک تفنگچه می سازه، باز میاره نمایش میده، به زور هم تأکید میکنه بابا مادر ببین که من به این قدرت آفرینشگری رسیده ام. و هرچی شخصیت فرد از منازل پایین تر رو به منازل والاتر صعود میکنه، با کشفیات بیشتری، با آفرینشگری های برتری آشنا میشه، حال نه که خودش تجربه کرده باشه، حداقل برایش دیداری و شنیداری میشه، یا از طریق دیگری میشنود یا میبیند کار دیگران را، این ذوق آفرینشگریش بیشتر میشه و بالاتر میشه. و لذا بچه 5 ساله دیگه شما نمیتونیم با آجر پلاستیکی سرش را گرم کنیم، بعد او میخواه چیزهای دیگری بیافرینه. و وقتی با کامپیوتر آشنایش میکنی، به هیچ وجه حاضر نیست با آنچه شما به او آموختید اکتفا بکنه، تلاش میکنه فایلهای جدید، کارهای جدید، بازیهای جدید کشف بکنه، بعد میه با زور هم که شده بابا مامان مشغول میسازه که من این کار را کردم، به یک کشف تازه رسیدم از طریق رایانه. تا کجا؟ تا آنجا که انسانهای ساده لوحی چون بنده به این اشتیاق میرسند که چون خداوندگار آدم خلق کنند، به خلق کامپیوتر و آفرینش موشک های فضایی و تیاره و انواع دستسازهای بشر اکتفا نمی کنند، می خواهن آدم بیافرینند، انسان بیافرینند، همچون خالق برای خودشان مخلوقی ابداع کنند که همگان انگشت حیرت به دندان بگیرند. این یک اصل، یک اصل فطری هست. هر کس در زندگانی روزمره خودش توجه بکنه، همه پیر و جوان توجه بکنیم، از فردا که شنبه هست، اگر در طول هفته چه روز شنبه چه روز پنجشنبه به خلق و آفرینش یک کار جدید که تا به حال نکرده بودیم دست یافتیم، همان روز شادیم، احساس سربلندی میکنیم، احساس یافتن میکنیم، مثل که این چیز بسیار ارزشمندی یافتیم. ولو آنچه آفریدیم خیلی مهم نبوده. شعرا مثل آقای ناهز، اگر خدای نخواسته در هفته آینده یک شعر بگن، حتما روز جمعه دیگه همه مجبور میکنن کور بشنوه. برای چی؟ برای که خب شعر گفته دیگه، خلق کرده، آفریده. و بنده هم همینطور. شما بالاخره کار شما شد، او چیزی که گفته بودم درست در آمد، الحمدلله. و سلامتی ایشان و شادی روح پدرشان صلواتی ختم کنیم. این یک واقعیته. ولی روزهایی که از آفرینشگری و ماهایی که انسان از آفرینشگری محرومه، گرفته، دلزدیه. علتش چیه؟ چند موضوعه. خود ذوق آفرینش وقتی محقق بشه انسان را راضی میسازد، اشباع میکنه، انسان احساس میکنه جانش فربه شده، به یک حقیقت وجودی والایی دست یافته، به یک شکوفایی تازه‌ای دست پیدا کرده، به یک نشاط تازه‌ای دست یافته، اون هم در جان خود نه در بیرون. گاهی که بعضی ها اله نمیشن، یعنی خودشانو گم میکنن، به خود گم کردگی گرفتار میشن، به شخصیت گم کردگی گرفتار میشن، شخصیتشان جا به جا میشه، یعنی شخصیت را در بیرون میجوین که بیماری هست، باید برن بیمارستانهای روانی و خودشان تداوی بکنن. اگر چیزهای بیرونی به دستشان میفته شاد میشند، اما این شادی به هیچ وجه من الوجوه مثل اون چیزهایی نیست که از طریق آفرینشگری، از طریق خلق و ابداع به دستشان میفته. ممکن مثلا برای خودشان یک، فرض کنیم ماشین ندارن، یک ماشینی بخرن، یک چهار بار که نگاه کردن میبینن ماشینشان نو شده، اما خودشان به خود مراجعه میکنن، میبینن همون چیزی که بودن هستن، لذا میبینیم باز ماشین اشباعشان نمیکنه. گاه میتازن دنبال یک ماشین مدل بالاتر، به اصطلاح پرقیمتتر، پررنگروتری، باز یک هفته با او سر و کار پیدا میکنن، میبینن باز نه. اما اگر خودشان یک امری را ایجاد کنند، یک کار نیکی بکنند، از درون احساس فربهی میکنند، احساس میکنن بر جانشان، بر حقیقت وجودیشان چیزی افزوده شده، و هرچی به این حقیقت وجودی افزوده شده بیشتر توجه میکنن، بیشتر شاد میشن، بیشتر شارج میشن، احساس شادابی بیشتری میکنن، احساس وزانت بیشتری میکنن، احساس عزت بیشتری میکنن، احساس شکوه برتر و بیشتری میکنن. این یک امر واقعیه. و لذا میبینیم که از او حالت گرفتگی و خمود و افسردگی و دلزدگی به سوی یک حالت نشاط، سرور، سرور باطنی. اگر از اونها بپرسی چه خبره، میگه هیچ. به خصوص اگر آدم اله نشده مثل بنده میبینه فرشش عوض نشده، موترش عوض نشده، خانهش عوض نشده، رتبهش عوض نشده، اما به قول کابولی ها مفلس خوشحاله، چون بنده که الینه شدم شخصیت در موتر و خانه میبینم. خب تو که موترت هم عوض نشده چه شخصیت تازه پیدا کردی؟ موتر و خانه عوض نشده، باغت عوض نشده، داره چی شخصیت شدی؟ همونی که بودی هستی، چون خبر ندارم که شخصیت در درونه نه در بیرون. میبینم مفلس خوشحاله، چی خبره؟ در اوائل نمیدانه، متوجه نیست چه خبره که من این همه شادم، به نوعی چالاکی رسیدم، به نوعی پویایی دست یافتم، یک انگیزه عجیب، انگیزش های عجیب و غریب ناشناخته تازهی در من ظهور پیدا کرده که تا حال نبود. بیشتر افسرده بودم، بیشتر در حال خمود به سر می بردم، الان در حال پویایی هستم، در حال تنش هستم، می کاوم، می تنم، می جهم. اینها چیه؟ نتیجه همون خلاقیته. و وقتی برتر بشه میبینیم به نوعی آرامش دست پیدا میکنه که اگر 20 سال از خانهش 30 سال بگذره میبینه هزارها نفر برای خود خانه جدید درست میکنه یا دستی به خانه میزنه. این نه، اگر دستی میزند به خانه باطن میزند، اگر دستی میزند به خانه عقل میزند، عقلش را تزیین میکنه، کمبودهای عقلانیش را تکمیل میکنه، به قوه خیال مراجعه میکنه، میبینه که از این قوه خیال میتواند خیلی چیزها بیافریند، چنان که بزرگان آفریدند. همه هنرمندان عالم از خیرات سر قوه خیال میخورند، همه ای آوازه ها از برکت قوه خیاله، منتها قوه خیاله که به انضباط رسیده باشه، تربیت شده باشه، راه داده شده باشه، راه برش باز شده باشه، روش برایش باز شده باشه. یک رباب یا یک سنتور سیتار بدن دست بنده بگن بزن، واقعا سیتار یا سنتور یا رباب را میزنم. شما ایرده که خبر نداشتین؟ خبر داشتین؟ یعنی واقعا سنتور را میزنم؟ نه اصلا میزنم سنتوره. شما وقتی بچه شما کار زشت میکنه چی کار میکنین؟ میزنی؟ خب من سنتور میزنم. چرا؟ چون قوه خیال را تربیت نکرده ام تا سنتور را بنوازد. نواختن سیوای زدن سیوا. هنر بنده زدنه. چرا؟ چون با قوه خیال میدان ندادم، تربیتش نکردم، راهنماییش نکردم، روشمندش نساختم. خیلی خوب، پس از نوازش محرومم، از نواختن محرومم، ولی تنها هنری که دارم اینه که سنتور را یا رباب را بزنم. این انسان‌هایی که به این مرتبه از خلاقیت میرسن زحمت کشیدن. یکی از قوای ما، قوای باطنی ما، قوه خیاله. هرچه هنر در نقاشی، پیکرسازی، موسیقی، شعر و سایر جنبه های هنری، خوشنویسی، تذهیب، اینها میبینین یک مورد که قوه تخیل باشه، این تربیت شده. اگر حافظه تربیت کنین میشیم نابغه، میشیم بوعلی سینا. البته شاید بگیم خب اونها چیزای استثنایی هستن. بله استثنایی هستن، ولی انسان تا مراتب نزدیکی به اون استثناءات میتونه خودش رو برسانه. همین هایی هم که موسیقی مینوازن یا سایر هنرها، اینا فقط قوه تخیل تحت تربیت میگیرن. اوی که فیلسوف میشه قوه تعقل تحت تربیت میگیره، عقلش رو ورزش میده. او دیگری خیالش رو ورزش میده، اون دیگری حافظهش رو ورزش میده. چطور شده میبینیم بچه های معمولی از ما و شما، حتی بیشتر میبینیم از دهات میان، ظرف 6 ماه قرآن کامل از بر میکنه، راحت از بر میکنه. بعضی کتاب های دیگر راحت از بر میکنه، دیوان حافظه میدن به دستش، ظرف 3 ماه از اول تا آخر میخونه، حافظش عین کامپیوتر کار میکنه. انسان هایی که به خودشان دلشان میسوزه، کوشش میکنن خلاقیت هایشان گل بکنه، آفرینشگری هایشان گل بکنه، حال به هر بعدی از ابعاد وجودیشان که بود مهم نیست، ولی این گل کردن برایشان مهمه و رسیدن به کمال خلاقیت مهمه. و وقتی رسیدند آرام میشن دیگه. اگر 40 سال به یک خانه بنشینن دغدغه عوض کردن خانه رو ندارن، هنوز دغدغه عوض کردنه. مثلا هنرمند خوبی شده، میگه من باید یک فیلسوف خوبی هم بشم، یک ریاضیدان خوبی هم بشم، یک اخترشناس خوبی هم بشم. خب من نیاز دارم، تمام نیاز من که موسیقی نیست، تمام نیاز من که فلسفه نیست. شیخ اشراق بشریت در طول 1000 سال اخیر در حوزه فلسفه اشراقی 1 نفر دارد، شیخ شهاب الدین سهروردی، شیخ اشراق، مؤسس فلسفه اشراق، تبیینگر این فلسفه و گسترش دهنده این فلسفه. آیا تنها با همین میتوان همه ابعاد وجودی خود را شاداب ساخت؟ نه، او را میکشند. مثل که او دورم ببخشین دیگه، گای بندر چی میگن جو میگیره، مثل که به همو دورم طالبا بودن، طالبا خبر شدن که حرفا ازی با توحید منافات داره، با توحید طالبیزم، البته گفتن ایر بگیریم بکشیم بی پدره، ای کفر میکنه. بالاخره گرفتن، لباس زمخت به تنش کردن، لباسش رو نفت زدن و چند تا بوریا پیچیدن، بوریا رو هم نفت زدن، کبریت زدن، شیخ شهاب را آتش زدند و شهیدش کردند. خبر رسید به شمس تبریزی، پیر و مرشد مولانا. گفتند مرشدا تسلیت عرض می کنیم که شیخ شهاب را کشتند، شهیدش کردند، آتشش زدند. تأسفی خورد، آیه ارتجاع را خواند و بعد گفت نیکو مردی بود شهاب، نیکو همدمی بود شهاب، اما افسوس که علمش بر عقلش افزون بود. مرد را چنان شایسته است که عقلش بر علمش افزون باشد. آقا فیلسوف شدی؟ بلی. عالم شدی؟ بلی. فیلسوف باش، فیلسوف شدی. مرشدا، شمسا، پیرا، بزرگا، تو که فیلسوفی چون مولانا را یافتی، چرا دیوانهش کردی؟ در مورد شیخ شهاب میگی که نیکو مردی بود شهاب، نیکو همدمی بود شهاب، اما افسوس که علمش بر عقلش افزون بود. مولانا که عقلش بر علمش افزون بود، چرا دیوانهش کردی؟ میگه نیاز داشت که از مرتبه عقل هم بره بالاتر. عقل برای بچه ها خوبه، نه برای مولانا، بره به مرحله قلب. به مرحله قلب که برای دیوان شمس تولید میکنه، با اون علمی که داره، با اون خردی که داره، با اون جان پاکی که دست یافته، دیوان ده جلدی شمس تولید میکنه. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. شعرهای مولانا رو همه میشنون و میخوانن و میبینن و دوست دارن و ذوق میکنن. وقتی غزل مولانا رو آدم میخوانه، در یک فضای قرار میگیره که کاملا مخصوص به خودشه. او مثل خود است، به هیچ چیزی شباهت نداره. هرچی خواسته باشیم توجیه کنیم که با خواندن این غزل یا شنیدن این غزل من به اینجا رسیدم. به کجا رسیدی؟ میگه به یک جایی هستم، میفهمم چیه اما گفته نمیتونم. با قدسیان آسمان بعد از چند سال، 40 سال، من هر شبی یاهو زنم، با قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم، صوفی دم از الا زند، من دم ز اللهو زنم، باز سپید حضرتم، تیهو چی باشد پیش من، تیهو اگر شوخی کند چون باز بر تیهو زنم. نفس است کدبانوی من، من کد خدا و شوی او، کدبانویم گر بد کند بر فرق کدبانو زنم. آن پیر کندودار را گویم که پیش آور عسل، بینم که کاهل جنبد و من مست بر کندو زنم. کجا این شماها؟ او جایی که هستین کجایه؟ هر کس میدانه و دلش و خدایش. به هر حال پس از آفرینش و تولید است که انسان به آرامش میرسه، به سرور میرسه. به یک نکته بسیار مهم دیگری، به خودباوری میرسه. شاید همه ما احساس کنیم ما به خود باور داریم، به خود اعتماد داریم، به خود ایمان داریم. آیا راسته؟ راستی رضا خدای امشب بعد از ساعت 11 بلند شین، رو به قبله اگه میخواستین بشینین، پشت به قبله هم اگر میخواستین بنشینین، باز از دو طرف دیگه، از او طرف زمین رو شما به قبله میشه، عیبی نداره. از خود بپرسین به داشتنی های بیرون وجودی بیشتر اعتماد دارین و باور دارین یا به داشتنی های درون وجودی؟ به خانه تان، به پدرتان، به برادرتان، به زمین هایتان، به ماغت، به باغتان، به پول هایتان، به منصبتان، به کارتان، به مغازهتان بیشتر باور دارین یا به خودتان؟ یک بار یکی بیایه بگه آقای تابش، بله همه اینا رو از تو میگیرند، با یک دست لباس چیکار میکنی؟ آیا دل شما تکان نمیخوره؟ اگه این کار اینا بگیرن که خب کار ما لنگ میمونه، هیچ کار نمیشه. اگه که به خود باوری رسیده باشه، هیچ حراسی نداره، چون به خود باور داره نه به موتر خود. شخصیت خودش غیر اویه، او چند من آهنه. به مغازه اعتماد نداره، باور نکرده که شخصیتش، اهلیتش، هویتش، او گوهر وجودیش ره مغازه تشکیل میده. یا کاری که داره، رتبه‌ای که در فلان جا داره، و اونها کاری نداره. بگن همه اینا رو میگیریم از تو، هیچ چیزی، تو یک انسان لخت لیسیده تک و تنهایی چیکار میکنی؟ میگه ایش با مهم نیست. من به خود، به خرد خود، به شعور خود، به تلاش خود، به تکیگاه های آرمانی خود اعتماد دارم، باور دارم، کار از سر شروع میکنم. هیچ کاری نمیشه، چیزی از من گرفته نمیشه. آنچه گرفته شده چیزهای از برون من بوده. نمیتونی نور چشم مرا کم کنی، نه خرد مرا کم کنی یا کدر بسازی، نه تخیل مرا میتونی دستکاری بکنی، نه حافظه مرا میتونی ویروس بدی، نه شنوایی مرا میتونی مختل بسازی، نه آگاهی مرا میتوانی دچار آلودگی بسازی. من همانی که بودم هستم، بدون آنها همانم، با آنها هم همانم. آنها خدمه‌هایی هستند که در خدمت این حقیقت وجودی من قرار دارند ولا غیر. اگر به این خود باوری رسیدیم، اونجا معلوم میشه که ما تازه به مرحله ابتدای کار هستیم. اینجا که شد انسان به خود عشق می‌ورزه، علاقه داره، به خود احترام می‌گذاره، به خود دلسوزی داره، به خود به اصطلاح تکریم و تقدیر از خود داره و میرسیم به اونجا. علت اصلی این که مولانا این مسئله طرح کرده این هست که حتی ای عاقلان، ای هوشیاران، ای عالمان، ای فهمیدگان، بدانید که حتی انسان‌های ابله برانند و می‌خواهند که چیزی بیافرینند، آفریننده باشند، خالق باشند، پدیدار سازنده باشند، هنرمند باشند. منتها ابلهیشان در اینه که از بیراهه می‌خواهند برند. حضرت عیسی هم نمیگه نمی‌شود، میگوید میشود، اما با ابزار خودش. تو حتی میتوانی ای انسان ابله مرده را زنده کنی، اما با ابزار خودش. اول او ابزار را به دست بیار، اون روش ها را به دست بیار، بعد میتونی. و این مربوط به خوب دقت کنید، این مربوط به عیسی روح الله نیست، این مربوط به عیسی روح الله نیست، این مربوط به عیسی روح الله هست. مولانا در جای دیگری برای عبدالبعتنها میگه اینقدر به جسم خود رسیدگی نکنید، همه تلاش های شما صرف خوردن نشود، صرف پوشیدن نشود، صرف آرایش کردن نشود. بعد میگه رحم بر، چون جسم انسان مرکب روح اویه، بعد میگه رحم بر عیسی کن و بر خر مکن. عیسی روح را اگر زنده کردیم، ما شما میتونیم مرده زنده کنیم، راحت مرده زنده کنیم. او آقای رجا که ای صلوات میگه درد داره که صلوات میگه، او مسته. از او بپرسین قسم بدین قرآن رو ببریم پیشش بگذاریم بگین چند سال قاچقی زندگی میکنی. این از بیمارستان جواب دادن که ببرین تا خونه برسه شاید بموره، شاید هم بین را بماره. قسم بدین 17 سال 16 سال قاچاقی زندگی میکنه. هرچه اسرائیلی طرف طرف میگرده که کجا شدی، به کدو گر رفت، نمیبینی. اینجا هم که آمده نمیتونه، تا هم نزدیک هم میشه این صلوات میگه، اسرائیل بر میگرده صلوات بفرسته. خب برمیگردیم به اصل داستان و موضوع خیلی روشن هست. ساعت چنده؟ 10 دقیقه. خیلی خوب، کوشش میکنیم که خلاصه برگزار کنیم. گشت با عیسی یکی ابله رفیق، استخوانها دید در حفره عمیق. روشنه، استخوانهای دید که در یک گودالی قبر مانند افتاده به حضرت عیسی گفت ای همراه آن نام سنی که تو بدان تو مرده را زنده کنی. میدانیم که در فرهنگ ما هست که اگر کسی اسم اعظم بفهمد و اگر کسی برایش اسم اعظم تعلیم داده شده باشد، این شاه کلید خلقته. این اسم شاه کلید خلقته. به سنگ میگه مرغابی بشو، میشه. به مرغابی میگه سنگ بشو، میشه. همون اسم میخونه، میدمه، به سنگ میشه. به این خانه میگه چمن باش، میشه. به این سقف میگه ستاره شو، میشه. شاه کلید خلقته. این آقام شنیده بوده که حضرت عیسی اسم اعظم داره. گفت همو اسمی که اسم بزرگ، سنی یعنی بزرگ، سترگ، عالی، کارفرما، فرمان فرما، او اسم رو به من بیاموز. مرمر رو آموز تا احسان کنم، استخوانها را بدان با جان کنم. به این استخوانها بدمم و بعدی زنده بشه. از او بپرسن تو بچه کینی، نواسه کینی، چی کار میکردی، چی میخوردی، کجا میرفتی. خب دقت کنی، عیسی نمیگه که تو که این نمیشود، میگه تو نمیتوانی. گفت خاموش کن که آن کار تو نیست، لایق انفاس و گفتار تو نیست. دو چیز باید عوض کنی، یکی نفس رو عوض کنی. او روز کی بود اینجا پرسید که دعاها چرا مستجاب نمیشه؟ خب نفس اگر ناپاک باشه دعا مستجاب نمیشه. خدا عظیم است یا نیست؟ یقین دارین که خدا عظیمه؟ خب همه اسمایش عظیمه، همه اسمایش اسم اعظمه، منتها نفس خواهد زباران پاکتر. چرا گفتار گفته حضرت مولانا لایق انفاس و گفتار تو نیست؟ گفتار آینه پندار یا به اصطلاح آگاهی انسانه. از کوزه همان برون تراود که دروست. انسانهای جاهل گفتارشان هم جاهلانه، انسانهای عالم گفتارشان هم عالمانه، انسانهای عاشق گفتارشان عالمانه، عاشقانه. انسان‌های شیطان محور گفتارشان شیطانیه، انسان‌های خدا محور گفتارشان خداییه. انسانی که از موضع اسماء جزئی برخیسته و منبعث شده، گفتارش هم جزئیه، بر جزئیات تأثیر میگذاره. میتونه اگه تلار به دستش بدیم علنگویی بسازه، اگه پارچر به دستش بدیم پیرهنی بسازه، ولی اوی که از موضع اسم اعظم منبعث شده گفتارش هم بزرگه، آینه جانشه. جان چه باشد جز خرد در آزمون، جز خبر. خبرمون خرده، این انعکاس آینه. جان چه باشد جز خبر در آزمون، هر که را افزون خبر جانش فزون. جان ما از جان حیوان بیشتر. از چی؟ چرا؟ زن که بیشتر دارد خبر. زن که بهتر دارد خبر. نفسهایش پاکه، اندیشیش هم پاکه، والایه. گفت خاموش کن که آن کار تو نیست، لایق انفاس و گفتار تو نیست. کان نفس خواهد زباران پاکتر، و از فرشته در روش چالاکتر. خدا با کجای همه جا کجایه؟ خدا در بقولیشون خدا در عرشه. پیامبر در کجایه؟ در فرشه. جبرئیل چند هفته طول میکشه تا یک پیام از حق به پیامبر میرسانه؟ اصلا زمان نمیبره. چقدر چالاکه به قول حضرت مولانا جبرئیل، منظورش جبرئیله از فرشته. خب قدیمی ها این مسئله رو نمی فهمیدن. امروز همه ما و شما حتی بچه های کوچیک میبینن. شما یک کانال تلویزیونی در امریکا میگیرین داره خبرها رو پخش میکنه، در همو آن، نه لحظه، در همو آنه که شما خبر میشنوین، میبینیم لبهای شخص برای اداء حروف بالا و پایین میره. وقتی میگه بوم، میبینیم که همین لحظه که بیر با لبها ارائه میکنه صدا رو شما میشنوین. چقدر چالاک این صدا. خوب دقت کنن عزیزان من، خوب جوانتر رو دقت کنی. این وسیله مادی جسمانی را عقل بشر آفریده. اگر به وسایل غیر جسمانی دست پیدا کنه چیکار میشه؟ شیخ بهایی 400 خورده سال پیش حمام درست کرد، شمع رم روشن کرد، 370 چند سال سوخت، حدود 2.5 سانتی این شمع سوخته بود، 24 ساعتی هم حمام قل قل میزد. آمدن همه اهل تحقیق گفتن ما بوم اتم ساختیم فلان، بعد از جنگ دوم جهانی ما این باز میکنیم، روش و کار شیخ آماده میکنیم، نگاه میکنیم، پس میبندیم، باز از این هم استفاده میکنیم، بر خانه یکی میبندیم، شمع که کم نیه دیگه. تا حالی که نتونستن ببندن. پارسال یکی از بزرگترین اتمیست های جهان مصاحبه داشت، گفت ما 25 نفر بزرگترین کارشناس های انرژی اتمی موظف شدیم که از سال آینده مسیحی هزینه پولم جلویش بازه، چند میلیون و چند میلیارد مسئله نیه، خرج کنیم تا به این نتیجه برسیدیم که شیخ بایی چه کار کرده بوده، دوباره روی حمام کار کنیم. 25 نفر از بزرگترین دانشمندان انرژی شناس دنیا با میلیاردها پول، شیخ بایی چه کار کرده بوده؟ یک نکته، هیراتیا شیخ بهایی 8 سال در هرات شما درس آموخت و وقتی پخته شد و پختهش کردند هرات را به سوی اصفهان ترک کرد. امروز چی؟ شیخ بهایی افتخار میکنه که من شاگرد مکتب هراتم. پدر اتم دنیا افتخار میکنه که من شاگرد مکتب هراتم. یک نازنین قصیدهی به عربی برای هرات گفته که مو به بدن آدم تخ میکشه. اگر یک وقت تانیستم پیدا کنم، این دفعه مشهد رفتم، او قصیده ترجمه هم شده پیدا میکنم میارم برای شما، بسیار زیباه. ولی امروز درخت های هرات به حال ما گریه میکنن، به مظلومیت ما گریه میکنن، به بی فرهنگی ما گریه میکنن. شیخ بهایی از هرات میره به مشهد، میبینه که در نزدیک پنجرا، شماها عده زیاد شما دیدین دیگه، یک پیرمرد نشسته پالون میدوزه، پالون اولاق و استر و اسب و چیز یابو، برای اسب که نمی کنن، برای یابوها. همیشه وقتی به مدرسه میره که طلاب درس بده میبینه همین پیرمرد عرق ریزان ظهر گرمه، نمیکردن که حتی هم وسیله خود با سایه بکشه یا جای سایه نیست، عرق از این میرزه، این فشار میاره روی جوالدوز و دختن پالان. یک روزی رقت قلب عجیبی دامن شیخ بهایر میگیره، میگه بیا به این پیرمرد اگر مستقیم چیزی بدم که این نمیگیره، عزت نفسش معلوم میشه که عزت نفس داره که به سر پیری قدر کار میکنه، اگه بگم بگی مثلا 500 تومن از تو، خب نمیگیره، میگه ما خیرات خور نیستم، مثل امروزی ها که نیستن، ولی ها ما هم خیرات خورن، وزیر ها ما هم خیرات خورن، اگه میگیم نه بگین یک جفت کفش بری تو آوردم ببینین چقدر خوشحال میشه، بعد بگین یک جفت کفش بری ما بدی، میبینین لبای تم یفته. گفت یک کاری بکنم، دو سه روز به فکر بود، یک روز آمد دید ظهر یه عرق میریزه، پالون یک یابوی میدوزه، پالون یابو هم باید سفت باشه، هر کار میکنی جوالدوز فرو نمیره. آمد سلام کرد، سلام بر پیر، گفت سلام بر شیخ، از لباسش میشناخت، گفت مثل که جوالدوز تو خیلی کند شده، گفت نه کند نیسته، کار زیاد کردم، عرق زیاد ریختم، فشار دیگه قوت دست من نمیکشه، گفت تو بدی فکر میکنم کند شده، داد به دستش، یک خوب دقت کنی، یک تصرف ولایی کرد، یک دست کشید پس داد به دستش، این جوالدوز پولادیر تلا ساخت با همین دست کشیدن، تلا ساخت داد به دست پیر پالوندوز. پیر بی خیال دیگه نگاه نکرد که رنگش عوض شده چیکار شده، پس نخر انداخت و شروع کرد فروک کرد، تلا میفهمید که مقاومتش کمتره، این لای خورد، برداشت نگاه کرد، به اصطلاح آلا که شوخی میکنه، نگاه کرد گفت بگیر شیخ، هم جوالدوز خود مربد، ای از منیه، گفت نی هموی، گفت نه نی از من، پولاد بودی ای تلای من که میفهم، بعد پولاد سفته لای نمیخوری، زود لای خورد بگی بده، گفت نی حالا شروع کردی ای هرچی اصرار میکنه شیخ، هم بالاخره گفت شیخ، گفت چی میگی، گفت اگه دین داری بگیر همو یکی خود مربده، گفت ای همویه، من دلم برای تو سخت، ایر گرفتم تلا کردم، گفت از من باید اجازه میگرفتی، بگیر پس برای من ایرا پولاد بساز. هیچ انگوری دیگر غوره نشو، هیچ پخته جنس باکوره نشد، جناب شیخ پدر اتم دنیا مونده پیش پیر پالوندوز، چیکار کنه، ای هم چسبیده که باید این پس پولاد کنی. آخر گفت شیخ ارزه پولاد کردنش را نداری، گفت نه، گفت دوم جوالدوز را به دستت بگیر، به دستش گرفت، پیر همینجور که سرش پایین بود یک نگاهی کرد پس پولاد شد، گفت برو شیخ، برو برو برو، نظرت را کیمیا کن که بدنت اگر کیمیا هم باشد مال خاک است، مال قبرستان است. شیخ ای هنری که دید به پایش انداخت خوده، گفت با تو کی بودی، گفت مرا بعدها پیر پالاندوز میشناسند، و مشهد یک قبریه کنار نزدیک خود زیارت آقای امام هشتم، گنبدچه هم داره، همه میگن کیه، پیر پالوندوزه، شناختی؟ این همان نام سنی هست و همان نفسی از باران پاکتر و روشی از فرشته که جبرئیل باشه چالاکتر، گفت خاموش کن که آن کار تو نیست، لایق انفاس و گفتار تو نیست، کان نفس خواهد زباران پاکتر و از فرشته در روش چالاکتر، عمرها بایست تا دم پاک شد، زحمت بکش تلاش بکن دم را پاک کن، بعد آن اسم به تو داده می شود و اون وقت تو امین مخزن افلاک میگردی و از آن خزینه هر چه خواسته باشی در می آوری. این استخوان‌ها روحش رفته به خزینه افلاک، میگی برگرد بر میگرده. مرده زنده به پیش ما استادیه، بگین چی رقم روحت برگشت، اون محکم بگیرین. بعد مثال میاره به این مرد، خود گرفتی این عصا در دست راست، دست را دستان موسایی کجاست؟ تو دستت را دست موسا بساز، نه عصا را. اگر دستت دست موسا شد، هر چوب خشکی را که برداری اژدها توانی کرد، چون از مخزن افلاک روح اژدها را میتونی حاضر کنی بی بدمانی. از علی میراث داری ذوالفقار، بازوی شیر خدا هستت بیار. اگر بازوی شیر خدا داشتی، هر شمشیری برای تو ذوالفقاره. بازو را بازوی شیر خدا بساز، نه آهن پاره را اسمش را ذوالفقار. با اسم کاری نمیشه. کشتی سازی ز توزیع و فتو، کو یکی ملاح، یک ملاح کشتی همچون نو. جانت را نوحانی بساز، روحانی بساز. تنزیه نوح را در جانت پیاده بکن. بزرگان از اهل معرفت میگن که چرا حضرت نوح به یک حساب 900 سال زحمت کشید، اما پیروانش اندک بودند، بسیار اندک بودند، به 100 نفر بعضیا میگن نرسیدند، به 70 نفر نرسیدند. چرا؟ بعضی ها رمز این کار توحید ناب حضرت نوح میگفتند. نوح از هر گونه تشبیه پیروان خودش را برحذر میداشت، میگفت اگر به تشبیه گرفتار شدید از خط ولایت الله دور میشی. تو اول جانت ره نوح بساز، خودت کشتی میشی، آب به فرمانت میشه، راحت به روی آب گام میگذاری و میروی. بت شکستی گیرم ابراهیم وار، کو بت تن را فدا کردی. همین نکتر میگیم و میگذاریم، همه به حضرت حق و حضرت دوست میسپاریم. ابراهیم آوردن منجنیق بستن، دور دادن منجنیق، بین راه که از فلاخون منجنیق از کاسخانش آزاد شد، جبرئیل آمد کنار دستش. یا خلیل الله، از من چه کاری ساختهش؟ نگاهی کرد دید جبرئیل، گفت هیچ. خب از جان گذشتن خیلی آسانه. بعد خواب دید که باید اسماعیل را بکشی، ذبح کنی. ابراهیم فرزند نداشت، نه پسر نه دختر. به سنین بالا که به یک حساب میگن 90 سالگی که کاملا خودش هم مایوس شده بود، دستور از حق رسید که با هاجر، هاجیان شما هجر اسماعیل دیدین، سعی بین صفا و مروه دیدین و انجام دادین، چرا 7 مرتبه از این طرف و اون طرف می دوید و هم هر ولکنان؟ چون این کار را هاجر کرد. شما به خانمها، خانمهای تاریخ، خانمهای جهان، یه قلمبه های احمق ها رو در نظر نگیرین که میگن زن فلانه به همانه، زن ستیزی میکنن، احترام و حرمت زن رو نگاه نمیدارن. خداوند به واسطه حرمت هاجر همه بشریت را دستور داد به جایی که این بانو دویده است برای آب پیدا کردن برای اسماعیل، شما هم بدوید، مردی بدو، زنی بدو، پیری بدو، جوانی بدو، همه خیراتی فدایی راه هاجرند. به جهان نشان بدین، به تاریخ نشان بدین، کسی بهتر از این قدر زن را دانسته است؟ کجا گفته واسطه که خود ابراهیم دویده، خود موسی دویده، خود عیسی دویده، شما بدوین؟ یک زن سیاه پوست، درشت پوست، زشت، به این میگن احترام از زن، به این میگن حقوق زن را در تاریخ ثبت کردن، در هستی ثبت کردن. به هر حال، در حالی که مایوسه، او داستانا رو شنیدین، خداوند میگیر به نکاح خود در بیار، میگه من پیرم، میگه ما اراده کردیم به تو فرزنده بدیم، بالاخره فرزنده میده. از خود گذشتن خیلی برای ابراهیم سهل بود، وقتی فرزند جوان میشه، خانه کعبه به همراهی او میسازه، خانه که ساخته شد میگن بگیرید بکش، حال دیگه به واسطه است به میمنت پایان یافتن خانه کعبه اسماعیل را ذبح کن. اولین دغدغه‌ای که به قلب ابراهیم بزرگ وارد میشه ایه که میای این مسئله با پسر خود در میان میگذاره، یا ابت اینی ارا فی المنام ان اذبحک قال یا ابت افعل ما ذا تؤمر ستجدونی انشاءالله من الصابرین. فرزندم، عزیزم، پاره دلم، در خواب دیدم که تو را ذبح می کنم. اسماعیلم از جان گذشتن خیلی سادیه، گفت پدر با آنچه مأموریت یافته ای عمل کن، انشاءالله مرا از صابرین و شکیبایان خواهی یافت. کار دور داشته ابراهیم، تیز میکنه، یک بار، دو بار، پنج بار اسماعیل نگاه میکنه، چیکار میکنی بابا؟ کار تیز میکنم که وقت کشتن تو ناراحت نشی و من رنج نبرم. باز کار تیز میکنه. معنایش چیه؟ معنایش اینه که نمیتونه از این نازنین هنوز دل بکنه. بالاخره بین اسماعیل مجازی و اسماعیل حقیقی یکی رو انتخاب میکنه. واقعا از همه وجود و با همه وجود یه قربانی میاره به مسلخ. و کجا میرین شما حاجیا؟ به منا. گوسفند گردنش میگیرین به کجا میبرین؟ باید گوسفند دلتانه، گردن دلتانه ببرین، گردن آرمانهایتانه ببرین، گردن آرزوهایتانه ببرین. خب به هر حال اسماعیل میاره به منا، دست و پایش رو میبنده، پیشانیش رو میبنده، کار در شروع میکنه به کشیدن، بسم الله میکنه، میکشه به گردنش، میبینه کار نمیبره، خیال میکنه کارد چپه گذاشته پشت کارد، نگاه میکنه میگه میبینه نه، کارد راسته، دم کارده، دوباره با تندی میبره، میبینه باز نمیبره، گلوی اسماعیل نمیبره، کارد بلند میکنه میزنه به زمین، به سنگ فرو میره. به طرف کارد نگاه میکنه که چطور شد به سنگ فرو رفت، به این گردن نازک، این پوست نازک فرو نرفت. کارد به زبان ولایی برای ابراهیم میگه الخلیل یأمرنی والجلیل ینهانی. خلیل میگوید ببر، جلیل میگوید مبر، من چه کار کنم؟ وفديناه بذبح عظيم. این ذبح عظیم کی بود؟ بماناد. ما حتی اینها این جایگاه ها جایگاه های عشق های شدیدن الوهی هست، مهربانی های شدیدن الوهی هست، پیامبر است و پیامبرزاده. از عشق های کاملا صحرایی و زمینی هم برای شما بگم، بحث چی آمد؟ بحث کعبه آمد. مجنون شد دیگه، حالت دیوانگی برش پیدا شد. نه به صحرا طاقتش می آمد، نه به خیمگاه. عده‌ای از بزرگان گفتند چاره کار این است که او را ببریم به مکه. این روحانیت مکه و اعمال حج شاید بر او تأثیر بگذارد و این دیوانگی و این مرض را از جانش بیرون کند. وسایل آماده کردن، قافله را بستن، مجنون را سوار کردن، آوردن به مکه. کارهای مقدماتی و مقارناتی همه را انجام دادن. در برابر حجرش آوردند، گفتند دست تسلیم و تعهد به حجر بنه و بین خود و خدای خود توبه کن که این مرض را خداوند از تو دور کند. گفت این چیست؟ این سنگ. گفتن این حجره، این به مثابه دست حضرت حق است. تو مثل بعضیا که با هم دست میدن تعهد میسپارن، تو دست بر حجر بگذار و تعهد بسپار. خوب که نگاه کرد دید این سنگ نیست، آینه ای هست، قابی هست و عکس لیلا در این قاب تجلی میکنه. لیلا آمده و لبخند شیرین بر لب داره. مجنون میتر که بود مات موند. حال اینا القا میکنن، بگو این چشم کنده نمیتونه. میگن تعهد بسپار، این مات مانده. بعد که خیلی تکانش دادن گفت من قوت ز عشق میپذیرم. گر میرد عشق من بمیرم، پرورده عشق شد سرشتم، جز عشق مباد سرنوشتم. بعد زانو زد، دستار بلند کرد، یا رب به خدایی خدایید، وانگه به کمال پادشاهید، از چشمه عشق ده مرا نور، وین سرمز چشم من مکن دور. گرچه ز شراب عشق مستم، عاشق تر از این کنم که هستم. و السلام علیکم و علینا و علی عباد الله الصالحین. بر خاتم انبیا محمد صلوات.